بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مطلبی که در این محصل شریف در دو روز گذشته صحبت شد این بود که یکی از سنت ها و روش های قطعی و برنامه هایی که حتما و حتما در ارتباط با همه انسان ها جاری است و خداوند متعال این برنامه را از ابتدای خلقت آدم تا انتهای زندگی انسانها برای همه قشرها مشخصا اجرا می فرماید، مسئله امتحان آزمایشه. و گفتیم که ما در بوته آزمایش و امتحان هستیم و لحظه به لحظمون آزمایش است. آیه‌هایی در اهمیت و عمومیت این مطلب گفته شد، از احادیثی صحبت شد، این آیه هم که حالا خوندم و دیروز هم خونده شد معناش اینه که ما هر چه روی زمین است زینت زمین قرار دادیم و مایه امتحان بشر. تمام اون چه از خاک بروز می کند، همه معادنی که در زمین است، تمام جلوه های خاصی که از زمین به صورت های مختلف بروز می کند، همه اینها زینتی است برای زندگی بشر در این عالم، همراه با این که امتحانه. لیبلوهم ایهم احسن عملا، تا معلوم بشه که چه کسی کارهاش خوبتره، تا افراد امتحان بشن. بنابراین اینقدر جدیست این مطلب و عرض کردم و تکرار میکنم که نشستمون، برخواستمون، نگاهمون، گفتارمون، شنیدمون، داخل زندگیمون، کسبمون، کارمون، معاشرتمون، لحظه به لحظه تمام امور زندگی، حتی افکاری که میتوانیم ادامه ندهیم و ادامه بدیم از خیر و شر، همش آزمایش ماست، بروز دهنده وضعیت ماست. تو این بحث مسائل مختلفی است که کم به کم ان شاء الله صحبت می شود. به اینجا رسیدیم که بعضی از چیزهایی که مهم است در مسئله آزمایش، بعضی از اونها یادآوری بشه. دیروز گفتیم در ارتباط با بدن خودمون و در ارتباط با اون چه خارج از ماست امتحان میشیم، بدنمون، چشم و گوش و زبانمون دیروز صحبت شد که اینها آزمایش ماست. اگر به خوبی از دید، شنید، گفتار استفاده کنیم، خوب امتحان دادیم. اگر به بدی استفاده کنیم، ضرر کردیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. در این مورد از بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده شد. امروز هم یک حدیث در اهمیت این که نسبت به چشم و گوش و زبانمون مراقب باشیم بعدتون میرسد. با اختصار این حدیث شریف رو دقت میکنید که بسیار تذکر مهم است در این حدیث. حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ایشان فرمودن رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما حوا والبطن و ما وعا و ذکر الموت والبلا و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. یک دنیا این حدیث درش توجه دادن است، تذکر دادن است که اگر انسان همین حدیث شریف را جدی نسب العینش کنه، در نظر بگیرد، روش کار کند، مساویس با سعادتمندی، مساویس با رستگاری. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که خدای رحمت کند انسانی را که این انسان حیا کنه از خدا، حق حیا. حق حیا به چیست؟ سر و اون چه در سر هست حفظ کنه. در ارتباط با وظایف اون چه در سر هست که حالا توضیح داده میشه انشالله، و شکم را هم از اون چه که در ارتباط با اوست و در او قرار میدهد مراقب باشه. و برای این که موفق بشود به این معنا که کار دشواری است، راه رو بیان کردن، از مرگ فراموش نکنه. و ذکر الموت و البلا و مندرس شدن بدن در خاک، و بداند که بهشتی شدن با مقداری زحمت همراهه، و آتشی شدن، دوزخی شدن با هوسها، هواها، با شهوات همراهه. این ترجمه حدیثه. حالا در ارتباطش با صحبتمون چی شد؟ در این مورد بودیم که از چیزهایی که اگر امتحانش رو دادیم به خوبی زمینه بسیار خیر داریم، و اگر خوب امتحان ندادیم زمینه گرفتاری چشم و گوش و زبان بود. تو این قسمت اول مطلب مربوط به این جهته. خدای رحمت کند کسی را که حیا کند از خدا حق حیا. حیا که می دونیم شرمندگیست از کار زشت، این حیاست. شرمندگی است از کار خلاف. رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا. شرمندگی از کار خلاف اسمش حیاست، توجه داریم. و لذا حیا رو هم به دو قسمت تقسیمش میکنن، میگوین یک حیا خوب داریم، شرمندگی خوب، و یک حیا بد داریم، شرمندگی در ارتباط با کارهایی که نباید انجام بگیرد، حیا مذموم. حیا خوب اینه که انسان نسبت به کارهایی که زشت است از خدا خجالت میکشه، ترک میکنه. حیای بد اینه کارهایی که اون کارها باید انجام بدهد، بگوید حیا کردم انجام ندادم. مثلا فرض کنید که تو جمعی هست انسان، اینا به نماز مسخره میکنن، اینم وقت نماز شده، چون اینا مسخره میکنن تو این جمع هست، خجالت کشیدم تو اینا نماز بخونم، مسخره میکنن، نماز رو نخوندم. این حیا، حیا زشت، حیا مذمومه. سوالی در ارتباط با اعتقاداتم داشتم، در ارتباط با اخلاق داشتم، در ارتباط با کسب و کار داشتم، در ارتباط با احکام دینم داشتم، میخواستم بپرسم، خجالت کشیدم. این خجالت، خجالت زشته، بده. نه، اینجا خجالت معنا نداره. خجالت کشیدن از کارهای خلاف، این اسمش حیا ممدوحه. حالا حیا هم درجاتی داره، مثل این نور که درجاتی داره، شدت و ضعف داره، مثل حرارت که شدت و ضعف داره، مثل سرما که شدت و ضعف داره، مثل تاریکی روشنی که شدت و ضعف داره، این صفات روحی هم شدت و ضعف داره، خوبش و بدش. اون وقت حیا، حق حیا، اون حق حیا چیست؟ فرمود حق حیا اینه که سر را با اون چه در سر هست حفظ کنه، یعنی چشمش رو مواظب باشه، همون حرفی که دیروز گفتیم، گوشش رو مواظب باشه، زبانش رو مواظب باشه، دقیق دقیق باشد که اینها به نادرستی به کار گرفته نشود، اون چه نادرست است نبیند، نشنود، نگوید. از این عضلات و جوارح و این کریمهای الهی حسن استفاده رو بکنه. اگر خوب مراقب اون چه در سر هست از چشم و گوش و زبان بود، این حق حیا را انجام داده با تتمه حدیث. یک مقدار اگر بیشتر بخوایم دقت کنیم، این احتمال هم می شود داد که و نیز افکارش و اون چه در سر است بیشتر مربوط به افکار و مربوط به تفکراتش، تفکراتش را هم مواظب باشه، یه فکر غلطی اگر به ذهنش زد ادامه نده، فکر درستی به ذهنش زد ادامه بده، افکار نادرست را کنار بزنه، افکار خوب را ادامه بده. اگر کسی به این صورت جدی مراقب سر و اون چه در سر هست بود و خودش به حساب خودش رسید، این حق حیا را انجام داده، اون وقت است که در آزمایش موفق شد. دوم، حضرت فرمودن شکم را و اون چه در شکم قرار میدهد حفظ کنه. والبطن و ما وعا، این یعنی چی؟ یعنی نجس نخوره، یعنی حرام نخوره، یعنی اون چه برایش ضرر داره نخوره. شکم را از همه اون چه که عقل و شرع نهی کرده است حفظ کنه، که بسیاری از گرفتاری ها در ارتباط با این مطلب هست به معنای وسیع کلمه. یعنی چی به معنای وسیع کلمه؟ گاهی همینی که الان گفتم به ذهن میاد که درسته، ولی یک معنای وسیع تری هم تدائی میکنه. یعنی به ذهن میاد که باید اون هم رعایت بشه، و اون اینه که به معنای این که زندگی از حلال باشه. نه تنها اون غذایی که میخواد بخورد حلال باشه، نه تنها اون غذایی که میخواهد استفاده کند یا اون چه میآشامد حلال باشه، نجس نباشه، نه زندگیش از حلال باشه. یعنی مراقب باشه کسبش، کارش صحیح باشه، کسب و کارش درست باشه. اینجور نباشه که چرا قش میزنی زندگی خرج داره، چرا دروغ میگویی تو کار زندگی خرج داره، چرا خیانت میکنی زندگی خرج داره، چرا چنین چرا چنان، چرا تملق میگی، بیجا از کسی تعریف میکنی زندگی خرج داره، چرا چنین و چرا چنان، چون زندگی خرج داره. اینجام باز مربوط میشه به همین مطلب. یعنی یک انسان ممتاز امتحان داده خوبی کسی است که زندگیش او را به گناه نیفکند. شکم به این معنا، والبطن و ما وعا، شکم را و اون چی که مربوط به شکم است، کنایه از این که زندگی او را به گناه و معصیت نیفکند و مراقب این معنا باشه. حالا با اینجور صحبت کردن عقیل شما ممکنه کسل بشید، ولو تو این دو ماه معرم و سفر من گاییم که اگه صحبت میکردم مقید بودم که تنوعی تو صحبت به معنای یک حرفی که یه مقدار تبسمی هم درش باشه تو حرفم کمتر باشه، اما حالا برای این که دیگه خیلی خسته نشده باشین این جریان رو عرض میکنم. ضمناً مطلب رو هم تثبیت میکنه که خیلی وقتا شکم آدم که آدم میاندازه تو انحراف به خاطرش زندگی، به خاطر شکم، اون وقتی چی؟ تو گناه و معصیت. یکی از این کتاب هایی که داستانوی خوب می نوشته یادم میاد از قدیم که نوشته بود که یک کسی علاقه داشت به این که به خوراک خوبی، به مجالسی که ممکنه از اون مجالس شکمش را مثلا در ارتباط با خوراک تأمین بکنه، یه همچه علاقه ای داشتید، یه جمعی دارم بیرن، یقین کرد این جمع دعوت انجایی با هم دارن بیرن و وز گونه ایست که اینجور فکر کرد. گفت خب ما با همین رو بریم دیگه، هر جا رفتن را افتاد با اینا. اتفاقا وقتی آمدن دید از این سوی به اون سوی و یه جایی رسیدند و در خانه و همه رفتن تو اون خانه، تا اینجاش که خوب بوده. وارد که شد دید در خانه رو که بستن، یه کسی وایستاد و گفت خب نامه یم دستش، گفت شما جرم و جریمتون هر کدوم یه چند تا تازیانه و شلاق براتون در نظر گرفته شده، فلانی جرمش اینه 10 تا شلاق، فلانی جرمش اینه 5 تا شلاق، هیچی ردیف یکی یکی اسما رو خون شلوار زدن. بعد اونی که میخون دید که یه نفر زیادیه، اسما تموم شد، یه نفر هست. خب تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اسمت تو اینا نیست. خب تو چرا آمدی؟ گفت من دیگه دیدم اینا در جریان دارم میام، منم آمدم. گفت احتیاطش اینه که 5 تا شلاقم به تو بزنیم که تو آمدی. گفت که من جرمی ندارم. گفت حالا دیگه اینجا آمدی بد نیست 5 تا شلاق. گفت اگه میخواید شلاق بزنید پس به شکمم بزنید، شکمم من اینجا آورده. حالا خیلی از شلاقای قیامت شکم ما رو برده، یعنی به خاطر زندگی، زندگی به خاطر این که میخواستیم زندگی کنیم. اینه و لذا مراقب این معنا باید بود، مواظب این جهت باید بود که شکممون ما را به گناه نیفکند. اون وقت به خاطر این که چنین مراقبت جدی کار ساده نیست، کار نسبتا مشکلی است که آدم چشم و گوش و زبان و شکم را از گناه حفظ کند، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام راهش رو یاد دادن. گفتن اگر کسی میخواد موفق بشه بتونه که این خلاف ها رو مرتکب نشه، راهش اینه که از مرگ فراموش نکن. و ذکر الموت والبلا، از مرگ غفلت نداشته باشه، یادش بیاد که هر چه باشد تموم میشه. چه قدرت ها، چه شوکت ها، چه نام و نشان و آواز ها، ولی مرگ که آمد هیچ راهی نداشتن. تمام امکانات پزشکی در اختیار، تمام وسائل بهداشتی در اختیار، اما هیچ قدرتی دیگر برای این که ثانیه‌ای بتواند تغییر و تبدیل بدهد، اون وقت که مقرر شده است کار انجام میشه. یاد کنه انسان که بالاخره اینو برنامه، اینجاست که آخر کار هست. توجه به زندگی بعد و عالم بعد و عالم قبر انسان را از تمام این هواها و هوسهای مربوط به چشم و گوش و زبان و شکم و زندگی میتواند بکند، از همه اینها انسان را جدا کند و در یک فضای بسیار ارزندهی آدمی رو قرار بده. یعنی اصلا مثل که تو فضای دیگریست. اون چی که مردم در اثر هواها و هوسها گرفتارش هستن، او با یاد مرگ از همه اینها جدا شده باشه، کنده شده باشه در یک فضای دیگری. به جد مطلب اینه که اگر کسی وقتی که هوا گرمه مثلا خیلی، از شهری که هوا درش خیلی گرمه به ییلاقی میرود که خیلی هوا سرد و خوبه، چطور به یک منطقهی که میرسه میبیند که هوا اصلا فرق کرد؟ وقتی از شهر بیرون میره نزدیک اون ییلاق میرسه، نه هوا عوض شد. چطور واقعا دو تا فضا احساس میکنه؟ واقعیت اینه که اون کسی که درست به یاد مرگ باشه، در عین کار و کسب و تجارت و زراعت و ارتباطاتی و اجتماعاتی در حدود مناسب، در عین حال این یاد مرگ از همه اینها او رو کنده، دل در یک وضعیت دیگری است، این کارا رو انجام میده به عنوان تکلیف، اما در یک فضای دیگری به سر میبرد، با اون فضا دیگه خودشو به گناه تن نمیدهد و نمیافکند، فضاش عوض میشه. یاد مرگ، حتما شنیدید که یه وقتی امرؤاس علیه اللعنه این سعی کرد که برای حضرت امیر علیه السلام یه نقطه ضعف پیدا کنه. خب بدونیم حضرت امیر یک پارچه فضیلت، علم اینجاست، حلم اینجاست، شجاعت اینجاست، سخاوت اینجاست، عدالت اینجاست، عبادت اینجاست، همه چیز در وجود حضرت جمع. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یک دنیا عظمت و جلالت و شخصیت. اون وقت میخواست برای حضرت نقطه ضعف پیدا کنه، تو مردم منتشر کنه، به خیال خودش زحمت کشید یه نقطه ضعفی به خیال خودش پیدا کرد. و اون این بود که گفت ایشان شوخی زیاد میکنن، مزاهن، مزاه است علی ابن ابی طالب. حالا چه زمینه‌ای به نظرش رسیده که این حرفو بزنه؟ حضرت خیلی از اوقات پاسخ سوالات رو سریع میفرمودند و شیرین، خیلی وقتاش اینجور میشد جواب گیرنده به تبسم میافتاد وقتی مطلب رو میشنید. از این خواست سوء استفاده کنه که حضرت مزاحن. مثلا یه دو نفر داره که اینا یکیشون کبوتر رو درخت دید، یکی هم یه فعالیتی کرد کبوتره رو گرفت، با هم دیگه حرفشون شد. این گفت کبوتر مال منه، اونم گفت مال منه، گفت من چنین، گفت من چنان. آمدن خدمت حضرت، حضرت فرمودن للعین ما رأت ولل ید ما اخذت، برای چشم همون بود که دید، برای دستم همون بود که گرفت. یعنی تو دیدی فقط، خوب دیدی، اما این گرفته. بالاخره شیرین جواب داده میشد خیلی جا. این از همین خواست سوء استفاده کنه. گویشان مزاحم به حضرت رسید حرف. حضرت فرمودن که خدا لعنت کند این بدکار را، چه این که مطلب اینه که او قفلت از قیامت و مرگ و عوالم بعد به هر بدی وادارش کرده و من توجهم به مرگ و زندگی بعد از هر زشتی دورم ساخته. یعنی اون چیزی که خیلی میتونه نقش داشته باشه اینه، اگر انسان قفلت کرده از مردن دیگه هر چی پیش بیاد هر طور شده، اما اگر چنانچه خیر توجه داشت به مردن، اون وقت میگه این حرفی که میزنم پاسخ باید بدم، این کاری که میکنم پاسخ باید بدم، این عملی که از من سر میزند جوابشو باید بدم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مطرحه اون وقته که خوب مراقب میشه، تو یک فضای دیگری قرار میگیره، برای اون زندگی دائم کار میکنه و اون چه در پیش دارد اونها را تأمین میکنه. آره، جمله آخر حدیث هم عرض میکنم، عرضم رو جمع میکنم که بعد فرمود که و بداند که بهشتی شدن یه مقدار با زحمت توامه، معلومه باید مقید بشه، این حلال است و اون حرام است و این کار خلاف نکن و اون کار خوب است بکن و مقید بشه. مقید که شد یه مقدار زحمت داره تا وقتی که به کمالی برسد که مطلب عکس بشه، یعنی دیگه بدی براش زحمت داره، خلاف براش زحمت داره. و بداند که دوزخی شدن با شهوات همراهه، و علم ان الجنه محفوفه بالمکاره و ان النار محفوفه بالشهوات. این هم اجمالا عرض امروزمون. فردا انشاءالله در ارتباط با آزمایش، آزمایش به مال و به اولاد که در آیه های متعدد قرآن مطرحه، انشاءالله یه مقدار این قسمت به فضل الهی صحبت خواهد شد. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام توفیقاتمون را در امتحان های صحیح دادن و از مزلات فتن نجات پیدا کردن به هممون بیش از بیش کرامت بفرمایید. خب پس مطلب از این قرار شد که عرض شد، اون وقت کسانی که در امتحان ها اینها خوب امتحان دادن سرمشق الگو هستن و از نخبه‌ترین اونها اونهایی هستن که به یاری آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام استوار باقی موندن در اون شرایط، در اون گرفتاری ها امتحان دادن، چقدر عالی امتحانی دادن که همگان را به حیرت افکندن، کوچکشون بزرگشون. نقل میشه که آقا امام حسین علیه السلام ایستاده بودن دم خیمه ها و برنامه همون رفتن افراد میدان و مسئله شهادت، و از در دیدن یه پسر بچه این از یه خیمه ای را افتاد، از تو خیمه آمد بید. یه شمشیری هم یه کمرشو که این شمشیرم به زمین کشیده میشه، این هنوز کوچکه و حد بلوغ نرسیده است. این همینطور که میرفت دیگه داره میره طرف میدان، حضرت فرمودن بگید بیاد، بگید بیاد ببینم که پسری که در کجا داره میره چه فکری کرده. وقتی آمد حضرت دیدن که این پدرش همین تازه کشته شده، شهید شده، فرمودن که پسر شهادت پدرت برای شما خاندان کفایت، شما کجا میری؟ گفت میرم میدان. فرمودن مادرت هم تو خیمه هاست، اون ممکنه که راضی نباشه. گفت اتفاقا مادرم به من گفته که پسرم برو با کشته شدنت کمک کن به حسین علیه السلام. امی امرت امی امرت، مادرم به من. حضرت دیدن دیگه حالا هیچ مانعی نداره و خودشم فیض شهادت و طالب، دیگه مانعش نشده. نشتن این آمد مقابل لشکر، در این که در سن کمیست اما خیلی حرفای بزرگی زد. معمول این بود خودشون معرفی میکردن، از چه قبیلهی هستم، پدرم کیست، از چه فامیلیم. این خودش که میخواد معرفی کنه چی گفت؟ این حرفا رو نزد، گفت امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. گفت آقای من امام حسین علیه السلام است، امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، له طلعت مثل شمس الضحا، له قرة مثل بدر منیر، حمله کرد به لشکر. ولی دیگه معلومه پسر بچه ایست، مادرش هم دم خیمه هاست. یه وقت دیدن که این مادر دم خیمه ها که داره نگاه میکند که چی میشه، ببینند و ببیند که سر فرزندشو به طرف خیمه ها افکندن. لا اله الا الله، چه اوضاعی بود. اینها اینجور فداکاری کردن. و ابی انتم و امی یا اهل بیت النبوه بابي أنتم وأمي يا أنصار دين الله وأحباء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هر یک از این عزیزان به گونه ای وفاداری کردن، آقا هم آخر کار از این یاد نمودن، ایستادند میان میدان و فرمودند یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مغایر. از این عزیزان یاد کردند و به یاد اونا بودن. قوموا عن نومتكم ایها الکرام. عرض میکنم آقا همه این عزیزان شما به نوعی به اونا محبت کردید و دم آخر اونها را پذیرایی نمودید، کنار بسترشون آمدید، برداشتید، خیمه بردید. اما خود شما اون وقتی که روی زمین قرار گرفتید، اطرافتون جمع شدن، لا اله الا الله، به گونه مولا صدمه دیدن که وقتی عزیزانشون آمدن بدن شناخته نمی شد. وای 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 وای، لا اله الا الله، یا جد یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماغ.